شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. یک بار دیگه آدرس سایت رو خدمتون اعلام میکنم: radiogoftogu.ir. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. متشکرم که با ما همراه هستید. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، بدون خط خوردگی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، شبتون بخیر باشه هر جا هستید. انشالله که امروز رو به خوبی سپری کرده باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. همچنین شماره تلفن گویای ما 2786-1035 هم در اختیارتونه، بر اینکه اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد، نکته و یا مطلبی دارید بتونید با ما و همکارانمون مطرح کنید. و اما عناوین مهمترین بخش هایی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. راهکارهای مؤثر و مفید فروش 100 هزار میلیارد اموال مازاد بانک ها. بازخوانی موانع پنهان و آشکار شبکه ملی اطلاعات. سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به ایران. بررسی شاخص‌های صادرات در کشور با توجه به روز ملی صادرات. و تأکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم جبران خسارات وارده به اموال مردم در اغتشاشات اخیر. در ابتدای برنامه نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها. لطفاً برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید. نوبخت از اختصاص 6000 میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال 99 خبر داد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان گفت مجلس در سال جاری برای این موضوع 3400 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد که دولت از اختیاری که برای افزایش سقف مربوط به این کمک ها بود استفاده و اعتبار مربوط به آن را به 5000 میلیارد تومان افزایش داد. رئیس سازمان برنامه بودجه افزود تصمیم داریم برای سال 99 نیز 6000 میلیارد تومان اعتبار برای همسانسازی حقوق در نظر بگیریم. با اعلام ساعت 19:05 دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
وجود 100000 میلیارد تومان دارایی های مازاد بانک ها موضوعی که دولت باید هر چه زودتر اون رو تعیین تکلیف کنه و راهکارهای مؤثر و مفید فروش 100000 میلیارد اموال مازاد بانک ها و تصمیم دولت برای اون رو ما در این برنامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در گفتگو با دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی تحلیلگر مسائل پولی و بانک. آقای دکتر هاشمی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام جناب آقای عبیری و سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه.
بسیار آقای دکتر ابوذر ندیمی کارشناس مسائل اقتصادی هم پشت خط ارتباطی ما. آقای دکتر ندیمی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی، دستان درکاران و مهمان و شنوندگان عزیز سلام شب.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر حسینی هاشمی، دلیل وجود این حجم از دارایی مازاد بانک‌ها چیه؟
این نشون دهنده اینه که بانک‌ها در وصول مطالباتشون دچار مشکل هستن.
بله.
و مجبور میشن که وثایق و تضمیناتی رو که بابت پوشش تعهدات مشتریان گرفتن اونا رو تملیک بکنن و یک مقدارم خب سرمایه‌گذاری‌ها که بانک‌ها در بخش به سلاب بنگاهداری انجام دادن، دارایی‌هایی که دارن، کارخونه‌ها، شرکت‌ها و مجموعه اینها رو که باعث شده که نقدینگی بانک‌ها منجمد بشه و قدرت وامدهی بانک‌ها رو کاهش بده که هم برای بانک‌ها مضره که نمی‌تونن درآمدی شناسایی کنن و استحصال کنن و برای اقتصاد هم اینه که در رابطه با تخصیص اعتبار جهت رشد و توسعه اقتصادی دچار معضل شده سیستم بانکی.
آقای دکتر ندیمی، نظر حضرت عالی رو هم بدونین. آیا موافقید با نظر آقای دکتر هاشمی که به هر حال عدم وصول معوقات بانکی و حالا در اختیار گرفتن یا تملک وثیقه هایی که به عنوان ضمانت تسهیلات بانکی در اختیار بانک ها بوده باعث شد که اینقدر افزایش پیدا کنه و اگر این اتفاق افتاده چرا بانک ها اینها رو نگه داشتن و تبدیل به نقدینگی نکردن که برگرده به چرخیه برها نقدینگی بانک ها؟
ببینید، نظامات بانکی در یه من دیگه شروع کردن بر اساس رفاقت و همکاری و شراکت بانک و سرمایه‌گذار تعریف نشده، بلکه بانک ها متاسفانه از جهت روال سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی در حقیقت به نوعی معاملات یا عقود یا هر نوع بر صورت قرارداد فیمابین رو تعریف میکنن که منتهی به بر صورت عدم پرداخت میشه، یعنی اصل سود، اصل سپرده و بر صورت میزان منابعی که نزد خودشون نگه میدارن یا عدم تسهیلات به موقع سرمایه در گرده یا بر صورت عدم مفاهمه در مباحث. البته از طرف دیگه هم بانک ها تحت فشار دستگاه نظارتی هستن، اونها هم متاسفانه لاغت تا کنون، حالا اگر بخوایم روال جدیدی رو که مقام معظم رهبری و نیز ریاست محترم قوه قضاییه پیگیری میکنن رو در نظر نگیریم، بیش از اون که به فکر این باشن که مجموعه برشت تولیدی یا صنعتی یا هر عنوان دیگه فعالیت بکنه و موفق فرداغ بشه تحت عنوان وسایل که عنوان هم چند برابری است.
بله.
تعبیر دیگه در دادن سرمایه و تسهیلات از سوی و در وثایق از سوی به گونه‌ای رفتار میکنن که خاطرش جمعه که اگه سرمایه‌گذاری نتونه برگشت منابع داشته باشه زراعتی رو تصاحب میکنن. ما البته در قانون رفع موانع تولید در مجلس قبلی حد نگهداشتی رو معلوم کرده بودیم که متاسفانه در رابطه اون سه سال و یا سالهای مازاد عمل نشد. بنابراین عملا در رابطه با علل جذب یا حفظ یا نگهداشت این کارخانجات یا بقیه مجموعه ها باید به همین عنوان اشاره کرد که عدم واگرد و برگشت منابع بوده، اما علت اون مهمتر از معلول اونه. یعنی به تعبیر دیگه اساسا این نوع نظام بانکداری جز این خروجی نداره. اونایی هم که موفق شدن همپوشانی های دیگه خارج از بانک دارن، یا خدا نکرده رسوم منابع دارن یا فعالیت های دیگه دارن که لازم میدونن که این عنوان رو نگه دارن. وگر نه هر که تسهیلات بانک گرفت آخرش همینه که مستخدم از سوی تا 20% باید بهش بده، سوی دیگه هم باید منتظر باشه که با نوسان ارزی و ریالی و یا رکود ناشی از تورم و تحریم و مانندون که دست خودش نیست گرفتار بشه. از سوی مدیریت هست، ولی به نظر من علل خارج از اختیار مدیران و کارآفرینان بیشتر از اینه که ما اونا رو مقصر بدونیم. در هر حال بانک بی‌رحمانه یا ناچار یا عملا اونها رو تصاحب میکنه و متاسفانه نگهداشت خوبی هم نداره.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر هاشمی.
بله خواهش.
چی کار باید کرد که این وثیقه هایی که حالا بنا به هر دلیلی به واسطه عدم پرداخت تسهیلات یا به هر حال موفق شدن تسهیلات، پرداخت تسهیلات در اختیار بانک‌ها یا به تملک بانک‌ها در میاد، به مرور تبدیل به نقدینگی بشه و اینطور انباش نشه، ضمن اینکه این نقدینگی برگرده به چرخه اقتصادی و بانکی و پولی کشور و به هر حال قطعاً تاثیرگذار، یعنی ورود یکباره این پول میتونه در تورم هم تاثیرگذار باشه و میتونه خیلی اتفاقات دیگر رقم بزنه، اما به مرور که بیاد باعث رونق خواهد شد و خیلی اتفاقات دیگر. چه باید بکنیم که با این انباشت مواجه نشی؟
ببینید، یک بخشی خارج از اراده و اختیار بانک هاست و اون هم شما ما شاهد یک تورم لجام گسیخته 50%، 40% در اقتصاد هستیم. خب گیرندگان تسهیلات اگه وقتی میخوام بپردازم میبینم دوچاره با، یعنی با یک حجم با انبوه بیشتری نیاز سرمایه در گردش دارن. قطعا اگه بخوام مطالبات بانک‌ها رو بدم اون وقت اون فعالیت عادی واحدهای اقتصادیشون مختل میشه. یه بخشی برمیگره به اونجا که من فکر میکنم که یک مقداری به سلاب کسی بود که دولت بی‌برنامگیش یا سیاست‌های پولی و بانک ارزیش باعث شده که اختلال در بازار در بخش حقیقی اقتصاد، یعنی در بخش تولید و خدمات پیش بیاد.
آقای دکتر هاشمی، سوال من یه چیز دیگه بود. سوال من این بود که آقای دکتر ندیمی اشاره کردن که خب یه بخش عمده ای از این موضوع در اختیار بانک ها نیست. من خودم کدوم نهاد یا سازمان باید برای اموال این چنینی تصمیم گیری بکنه و مجوزش رو به بانک ها بده برای فروش یا برای
خود بانک ها؟ اصلا لازم نیست مجوزش بدن. من متاسفانه خیلی از واحدان میام مثلا به بانک ها قانون اصلا نی، خود بانک ها، مدیریت بانک ها، همه اونها میخوان دارایی منجمدشون تبدیل به نقد بکنن.
بله.
چون بانک سرمایه واقعی بانک ها پول نقده که بتونن وام و اعتبار بدن، هم خودشون سود ببرن، هم بتونن به اصطلاح از گردش وجود منافعش کنن و باعث توسعه اقتصادی بشن.
بله.
در شرایطی که با یک تورم و با یک شوک تورمی مواجه میشن بانک ها، بعد اون چون قدرت اقتصادی و قدرت خرید به اون میزان افزایش بده نمیکنه. طبیعیه.
بله.
که ما میریم در ارزم حضور شما که ورطه رکود تو هم با تورم. خب اینجا قطعا بانک ها برای اینها خریدایی نداره. اصولا برای خرید اموال و املاک بانک ها تسهیل کننده خرید هستن، یعنی بانک ها باید به خریداراشون تسهیلات بانکی بدن تا بانک ها تا مردم بتونن خرید بکنن. حالا این حال در دنیا معمولا وقتی همچین حالت های پیش میاد، میان اون دارایی و وسایل یا اون دارایی فیزیکی که دارن اونو اصطلاحا میان تبدیل میکنن به دارایی مالی و این دارایی مالی رو به صورت اوراق مالی منتشر میکنن، یا حتی بانک مرکزی میاد این اوراق ازشون میخره یا مثلا خزانه داری میخره که بتونه پول تزریق کنه به بانکا بتونن این یخ به اصطلاح رکود رو ذوب کنن و اقتصاد رو ببرن به طرف رونق. و این یک بخشه. یک بخش دیگه اینه که بانکا خودشون میان این اموال و دارایی هاشون رو به صورت به اصطلاح با دریافت یک
پیش پرداخت خیلی کمی 10% 20% یا حتی بدون پیش دریافت میان اینها رو برای مدت‌های 4 سال 5 سال اینو واگذار میکنن و به صورت تدریجی یک مثلا 20% در سال که وصول میکنن به همین میزان به قدرت نقدینگی و قدرت وامدهی بانک ها اضافه میشه. اینا برنامه ریزی خود بانک هاست. خود بانک ها همش این تلاشو میکنن. یک کمیته ای دارن، کمیسیونی دارن به نام منابع و مصارف که همیشه دارن به اثر بزرگترین ریسکی که بانک ها رو تهدید میکنه ریسک نقدینگی. ریسک نقدینگی یعنی اینکه وجوه نقد بانک ها جوابگوی پرداخت های جاریشون نباشه.
بله.
و اینها اصطلاحا در اوساق پایه‌پای میگن منفی شدن، مواجه با اضافه برداشت میشن. بانک مرکزی جرایم سنگینی رو برای این بانک ها در نظر میگیره، هم برای خود بانک هم برای مدیرانشون. به شهرت بانک ها لطمه میخوره. لذا بانک ها همش در فکر این هستن که دارایی مازاد و غیر ضرورشون تبدیل به نقد بکنن. هیچ بانکی نیست که بخواد دارایی رو نگه داره و چون بانک ها از محل نقدینگی سود میبرن، نه از محل دارایی های منجمد شده. چون بانک ها هر ماه دارن سود میفرازن، یعنی پرداخت های جاری دارن و باعث درآمد مرد اکثر بشه. لذا شرط اقتصادی به گونه این نیست که بانک ها بتونن به راحتی اینا رو بفروشن و خریداری در بازار باشه که قدرت پرداخت داشته باشه، بانک ها امتناع بکنن یا اینکه مقاومت منفی بکنن. اصلا اینجوری نیست. امیدواریم شرط اقتصادی شرطی با رونقی باشه، دولت هم برنامه هاشو منظم کنه، مطالبات پیمانکاراش بده که اینا مشتری بزرگ بانک ها هستن، اونها هم بتونن تعهداتشون رو نزد بانک ها ایفا بکنن و بانک ها وام هایی رو که به اشخاص داده این برگرده به بانک ها و افراد جدید یا بانک خودشون برگرده.
بسیار خوب آقای دکتر ندیمی عزیز، تأثیر این دارایی ها و این دارایی های مازاد توی اقتصاد چی؟ اگر در یک دقیقه برای ما توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید با توجه به حجم کثیری از معوقات و یا مانده های محبوس و ترتوان بنگاه ها، طبیعتاً اگر اینا تبدیل بشه به نقدینگی از جهت قدرت تسهیلات دهی با توجه بحران اشتغال و نیز بحران تولید و یا مباحث مربوط به کاهش ارزبری یا شرایط ارزآوری بعضی از این کالاها، حتما قابل اعتناست. چرا که شما میدونی 70% اقتصاد ما بانک محوره و کثیری از این معوقات هم در حوزه بانک برگشت و منابع قدرت تسهیلات دهی اونها افزایش داد.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
آقای
دکتر ندیمی خیلی ممنونم، شبتون بخیر. آقای دکتر حسینی هاشمی عزیز شب شما بخیر، متشکرم.
شب بخیر، سپاسگزارم.
خوشحالم، ممنونم. راهکارهای مؤثر و مفید فروش 100 هزار میلیارد اموال مازاد بانک ها رو مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی تحلیلگر مسائل پولی بانکی و دکتر ابوذر ندیمی کارشناس مسائل اقتصادی. اما باز هم بریم سراغ خبرها. وزیر سمت گفت آنچه بخش تولید کشور را رنج می‌دهد وجود ظرفیت خالی در تولید کارخانجات است. آقای رضا رحمانی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده که به مناسبت 23مین روز ملی صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت در صحنه عمل با پایش 44 قلم کالای منتخب تولیدی به جز دو گروه خودرویی و آلومینیوم در سایر اقلام با افزایش تولید روبرو بودیم که این افزایش از 3-22% در گروه های مختلف کالایی در نوسان بود است. وی افزود در بخش خودرو هم در دو بخش وانت و تراکتور افزایش تولید داشتیم، اما در همین تولید که افزایش یافته است 50% ظرفیت خالی داریم و بخش های نظیر کاشی و سرامیک یا شیرینی و شکلات فقط با 50% و کارخانجات آرد با 30% ظرفیت خود کار میکنند. شب شما بخیر باشه. ساعت 19:19 است. همچنان بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم جبران خسارات وارده به اموال مردم در اختشاشات اخیر موضوع گفتگوی ما با دکتر اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هست. آقای دکتر عباسی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
زنده باشید. آقای دکتر عباسی، رئیس قوه قضاییه تاکید کردن که برحال خسارات وارده به اموال مردم در اختشاشات باید جبران بشه. بفرمایید که کدام نهاد، کدام سازمان، کدام دستگاه موظف هست که این خسارات رو جبران بکنه؟
بله، خدمت عرض کنم که در ارتباط با بحث اختشاشات اخیر و خسارات مادی و معنوی که به اموال و دارایی‌های مردم وارد شد، وظیفه مسئولین نظارتی، امنیتی، انتظامی هست تا شناسایی بکنن عوامل این اختشاش و عوامل این ناآرامی و این خسارتی که تحمیل شد و مردم عزیز، حالا همه اقشار جامعه فرق نمی کنه، چه اونهایی که دارای املاک تجاری بودن، چه مسکونی و چه خودرو و امثال هم، اونهایی که دستگیر شدن و مسببین این حادثه بودن به دستگاه قضایی معرفی میشن و دستگاه قضایی بر اساس پرونده و مستندات و شواهدی که در اختیار داره این خسارات وارده رو بر اساس اون برآورد و محاسبه که انجام خواهد گرفت از مسببین و عوامل این تخریب یا خسارت باید دریافت میکنن. و من به نظرم میاد که در این خصوص نیاز هست که با واقعیت عمل بشه تا ما در آینده شاهدی نباشیم که خدای نکرده بعضی ها سوء استفاده بکنن و اموال مردم رو هکومیل بکنن یا بیتاراج ببرن یا تزمین ببرن و منتظر باشیم که این خسارت از توی دولت پرداخت بشه. بایستی از همون افرادی که دست این حالا خسارت زدن و اختشاش زدن از اونها دریافت بشه، ولی خب تا زمان اون دادرسی و رسیدگی و اثبات جرم و امثال هم دولت موظف هست که در خصوص ساماندهی این افرادی که خسارت دیدن، حالا چه خسارت مالی و جانی، اینا رسیدگی بکنن، تأمین بکنن و شرایط عادی و آرامی رو ایجاد بکنن تا رسیدگی بشه و کسانی هم که مسببین این حوادث بودند اونها به اشد مجازات انشالله بهشون برسن.
و اینکه مجلس هم پیگیر این موضوع هست، حالا هم بحث جبران خسارت هایی که به مردم عادی وارد شده در این حوزه و هم بحث دفاع از حقوق مردم در حالا موضوع پیگیری مجازات عاملان این اتفاقات اخیر.
بله، مجلس در چند مورد هست که به طور جدی ورود کرده. یکی این که برای جلوگیری از افزایش قیمت ها یا تسریع افزایش قیمت بنزین به سایر کالاها و خدمات که ما جلساتی رو داشتیم از کمیسیون‌های تخصصی با مسئولین نظارتی، با وزیر محترم سمت و همچنین دادگستری، سازمان تجهیزات، اتاق اصناف و غیره، همچنین در خصوص باز توزیع درآمدهای حاصل از خود تهمیه و افزایش قیمت بنزین، در خصوص میزان خسارت گزارش راجع به ناآرامی هایی که وجود داشته و این گزارش بایستی از توی دستگاه های نظارتی امنیتی مجلس داده بشه که هفته آینده ما جلسه رو خواهیم داشت. و همچنین در خصوص رفع اشکالات موجود، چون ما بسیاری از مناطق داریم که هم واندبارها و هم بعضی از ماشینایی که در خطای خطوط ویژه کار میکنن در مناطق روستایی، مناطق شهرستان ها، این تعمیه کافی نیست و اصلاح بشه در افزایش تعمیه و مانند این جلساتی در کمیسیون های تخصصی داشتیم و هفته آینده خواهیم داشت.
بله،
و تلاش خواهد شد که هم در خصوص بحث که حالا موضوع از خود رادیو هست که شما زحمت کشیدید الان پیگیر هستید. راجع به این موضوع هم موضوعات دیگه این که مردم عزیز ما در تحت فشار قرار نگیرن و با آرامش و با انشالله شرایط بسیار مساعد و مناسبی به زندگی و رفاه خودشون داشته باشه.
انشالله پیشنهادی هم در این خصوص مطرح شده؟
در کمیسیون های تخصصی مورد بحث قرار گرفته و ولی برای هفته آینده ما سعی میکنیم جمع‌بندی داشته باشیم.
یعنی هفته آینده یک پیشنهاد نهایی به صحن علنی مطرح خواهد شد و وارد خواهد شد، درسته؟
در این خصوص البته خود دولت و قوه قضاییه پیگیر هستن و راهکارهای خواهند داشت، ولی اون چیزی که سهم مجلس هست بحث تصویب حالا چه بودجه، ردیفای بودجه یا اصلاح قانون یا موارد مانند این، ما حتما یا اعمال نظارت از طریق دیوان محاسبات در بعضی از مواردی که هست یا حالا خود کمیسیون تخصصی ما بحث رو بررسی خواهیم کرد.
مانعی هم وجود داره برای اینکه این اتفاق بیفته حالا چه از زاویه نگاه مجلس چه از زاویه نگاه دولت؟
نه موانعی وجود نداره، یعنی ما قانون داریم و در چارچوب قانون باید عمل بکنن، چه قوه قضاییه باشه چه مجلس یا دولت، یعنی اختیاراتی دارن میتونن اختیارات عمل بکنن.
بله، و این اهتمام وجود داره در دولت و مجلس برای جبران
این کسرات. بله حتما اینجوری خواهد بود، ما حتما بایستی توجه بکنیم به آهات مردم و حق مردم ضایع نشه و دفاع از حق مردم، دفاع حق مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
و نکته دیگر این که قرار هست که همه ی خسارت ها، چه خسارت هایی که به اموال عمومی مثل بانک ها و مواردی از این دست وارد شده و چه خسارت هایی که به اموال شهروندان و مردم وارد شده جبران بشه، درسته؟
درسته، بله، به همه خسارت ها توجه بشه، به کار کارشناسی و برآورد دقیق بشه.
بله،
بعد بتونن جبران بکنن. بعضی از خسارت ها و بعضی از کارها فوریت داره که دولت در خصوص اقداماتی انجام داده و امیدواریم که سرعت ببخشن تا بیشتر از این مردم ما منتظر نمونن، تعیین تکلیف بکنن وضعیت مردم رو، مردم آسیب دیده رو و کسانی هم که عرض کردم که مسببین این حوادث بودن یا عواملشون رو که شناسایی کردن اینا رو به ارشد مجازات برسونن
ان شاء الله. آیه دکتر عباسی، خسارت ها شامل دو بخشه. یک بخش خسارت های مالی است که به اموال مردم وارد شده.
بله.
یک بخش از این خسارت‌ها خسارت‌های جانی است، یعنی
بله.
یه تعدادی از شهروندان ما آسیب دیدن در این اتفاقات، یه تعدادی حالا جان خودشون از دست دادن. بحث هزینه‌های درمان و پیگیری مسائل این چنینی، اینها هم جزء اون دسته از مواردی هست که به عنوان جبران خسارت
بله.
محاسبه بشه
و همه زوایا همه جوانب رو در نظر می‌گیرن و دقیقاً بررسی می‌کنن که خدا نکرده حقی از کسی ضایع نشه.
بسیار خوب. الان پیش بینی هم شده برای تامین منابع این خسارات ها؟
بله.
پیش بینی یا پیشنهادی شده برای تامین منابع مالی جبرانی خسارات ها؟
پیش بینی خود شده، ولی اینکه چون برآورد دقیق نشده بوده آمار دقیق رو ارائه نکردن، ولی برای از قدم هفته آینده فکر میکنم که هم لایه بودجه میخواد به مجلس تقدیم بشه از سوی دولت و همین که فکر میکنم که گزارش رو از طریق دستگاه های زیرفت اعلام خواهند کرد راجع به میزان خسارت و درآمدی که خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص تاکید رئیس قوه قضاییه به لزوم جبران خسارت وارده به اموال مردم در اختشاشات اخیر، گفتگو کردم با دکتر اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس. نوزده و 29 دقیقه است. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. دعوت میکنم شنونده یه بخش دیگه ای از بخش های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
بازخوانی موانع پنهان و آشکار شبکه ملی اطلاعات و پیامدهای روزافزون سیاسی و اقتصادی اون برای نظام موضوعی که باید بیش از پیش به اون توجه کرد. این موضوع رو بیشتر مورد